بدون مقدمه وارد فضای تحلیلی میدان جنگ و میدان سیاسی و حوزه داخلی بشیم. سعی میکنم عرایزم رو در سه بخش خدمتتون ارائه بدم. ببینید، ما با توجه به اخباری که الان داره به دستمون میرسه، دشمن و شبکه داخلی و خارجی دشمن به دنبال ترکیب ۱۹ اسفند و ۱۸ و ۱۹ دی هستش و داره شکل میدان و خیابان رو به این سمت میخواد ببره. در واقع اگر بخوام از یک تعبیر پزشکی استفاده بکنم، دشمن در جنگ رمضان و اون جنگ ۴۰ روزه که هنوز در داخلش هستیم و بعضی ها معتقدن که اگر جنگ نظامی دیگری اتفاق بیفته، جنگ متفاوتی از ۴۰ روزه هست و بعضی ها میگن نه، ادامه همون جنگ ۴۰ روزه است. ما در جنگ ۴۰ روزه به یک نوعی با یک بیماری حاد طرف بودیم. بیماری حاد بیماریه که سریع باید اقدامات مثلا درمانی براش انجام بشه. دشمن به دنبال مزمن کردن این بیماری الان، یعنی میخواد اون مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل حوزه دیپلماسی و نظامی رو همه رو با هم دیگه و به شکل تدریجی در مسئله جمهوری اسلامی پیاده کنه. در این شرایط هستیم، ولی این به این معنا نیست که ما بگیم که اگر در این شرایط ترکیبی قرار گرفتیم، حوزه دیپلماسیمون یا جنگ دیپلماسیمون جلو نخواهد رفت، یا بگیم که در حوزه نظامی اتفاقی نخواهد افتاد. خیر، عرض میکنم در ادامه عرایزم که ما الان در آستانه جنگ قرار گرفتیم. قبلا میگفتیم که احتمال جنگ خیلی بالاست با توجه به نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته و اخباری که داره به ما میرسه. الان در آستانه قرار گرفتیم دیگه، امروز با اتفاقاتی که افتاد و این سه چهار شب اخیر دیگه الان در آستانه جنگی و هر آن ممکنه که اتفاقات جدیدتری بیفته، کما این که از همین الان تا صبح، تا یکی دو روز دیگه ممکنه در تنگه هرمز یا حتی در حوزه زمینی یا در حوزه مثلا هوایی اتفاقاتی بیفته، نمیدانیم، ولی بالاخره در آستان است دیگه. دیگه الان اینجا اوج مسئله حمله نظامی داره اتفاق میفته، احتمالش. خب ما در مسئله داخلی، دشمن به دنبال این مسئله مزمن هستش و عملا به دنبال این هست که به واسطه تیم‌های داخلی که داره، مستقیم که بهشون مأموریت واگذار شده و یه سری از افرادی که واقعا دلسوز و انقلابی هستن و غیر مستقیم دارن در پازل این مسئله مزمن سازی میدان و خیابان حرکت میکنن، کارش رو داره پیش میبره. به چه سمت و سویی داره میبره؟ به این سمت سو که به یه نوعی دارن اعلام میکنن که رهبر معظم انقلاب ما مصلوب الاختیاره، اختیاری از خودش نداره و دیگرانی دارن برای ایشون به واسطه ایشون، به واسطه اینکه ایشان رهبر جوانی هستن، تصمیم گیری میکنن. یک قسمت ماجرا اینه و قسمت خطرناک موضوع هستش. لذا به واسطه این حرف های عجیب و غریب و 100% اشتباه دارن موضوعات دیگری رو روش سوار میکنن و بنا میکنن میبرن جلو. حوزه نظامی ما رو دارن میبرن زیر سوال، حوزه سیاسی رو دارن میبرن زیر سوال، حوزه دیپلماسی رو دارن میبرن زیر سوال و اطلاعی هم ندارن، یا اگر اطلاعی دارن خدایی ناکرده به واسطه موضوعات سیاسی، انتخاباتی، حزبی و شاید یه جاهایی انتقام های سیاسی نمیان واقعیت ها رو اعلام کنن چون به ضررشونه. من خدمتتون عرض کنم رهبر معظم انقلاب تا الان چندین مرتبه، شاید حالا نمیخوام عدد بگم مرتبه بگم ولی بالاتر از 3 مرتبه، درباره همین مسئله حوزه دیپلماسی و اتفاقاتی که در این سکوت حوزه نظامی اتفاق افتاده دستور صادر کردن، الحمدلله خطاب به کسانی که در حوزه دیپلماسی هستند، خطاب به کسانی که در حوزه امنیتی هستند، خطاب به کسانی که در حوزه نظامی هستند، آخرین دستوری که ایشون صادر کردن و مجوزهایی برای حوزه تبادل پیام و حوزه دیپلماسی صادر کردن همین چند شب گذشته بوده و قبل از اون رهبر معظم انقلاب مشخص کردن که همه نیروها، چه حوزه دیپلماسی و چه حوزه های دیگه، ذیل کدوم فرد باید موضوعات رو جلو ببرن. لذا الان ما در حوزه دیپلماسیمون مشخصه که چه کسی داره فرمان صادر میکنه، چه کسی کار رو داره میبره جلو و چه کسی مسئوله. و اصلا این گونه نیست که کسی جرأت پیدا کنه در این فضای پیچیده و حساس بخواد خودش برای خودش یه کاری رو ببره جلو. یعنی گاهی اوقات میگن که فلان وزیر داره در حوزه دیپلماسی کار خودش رو انجام میده، فلان وزارتخونه در حوزه جنگی داره کار خودش رو عمل میکنه، فلان مسئول در حوزه آتش‌بس داره کار خودش رو عمل میکنه. اصلا این گونه نیست. الحمدلله رهبر انقلاب تمرکز دارن، حواسشون هست به حوزه میدان و خیابان و حوزه نظامی و حوزه دیپلماسی و بنابر مصلحتی که ایشون باید تشخیص بده. ببینید ما ولی فقیه رو انتخاب میکنیم برای تشخیص مصلحت. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که در چهارراهی که برق میره و شما چراغ راهنمایی رانندگی ندارید، پلیس میاد وسط چهارراه قرار میگیره، پلیس دستور میده کدوم ماشین بره، کجا بسته بشه، کی بیاد کی نره. دقیقاً این تشخیص و این مصلحت رو قرار رهبر معظم انقلاب، رهبر انقلاب ولی فقیه مشخص کنن. لذا هر مسئله‌ای، هر دستوری که ایشون در این حوزه بدن سمعاً و طاعتاً قبول داریم و بحثی هم نداریم. خب من در حوزه دیپلماسی هم و حوزه سیاسی هم یه نکاتی و اخباری رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما جلسه قبل خدمتتون اعلام کردیم که روزنه دیپلماسی داره بسته میشه، خیلی داره کوچک میشه، مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد قابل توجهی به ما بده. خب علی ظاهر یک پیشنهاد 9 ماده‌ای از طرف آمریکا و به واسطه پاکستان به ما رسیده و بررسی شده، نکات قوت و ضعف مشخص شده و یک پاسخ فکر میکنم حالا 14 بندی، حالا بالاتر از 10 بند به طرف آمریکایی رفته. خب ببینید ما در طرحی که اعلام کردیم، اون طرح چند مرحله‌ای که به دشمن اعلام کردیم و به طرف آمریکایی اعلام کردیم، با توجه به مجوزهایی که رهبر انقلاب صادر کرده، هم در حوزه هسته‌ای، هم در حوزه‌های بحث غرامت و هم در حوزه‌های رفع محاصره و رفع تحریم‌ها، کاری من به بندها ندارم و الان ضرورتی هم نداره بخوام وارد این موضوعات بشم، چون اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی میفته و اگر که آمریکا وارد مذاکره با ما بشه و قبول بکنه شرایط ما رو و حتی روی برگه امضا بکنه که آقا من این شرایط شما رو قبول کردم، ما نمیتونیم به این دشمن اعتماد کنیم و در کنار این دشمن یک دشمن دیگری داریم مشترک به نام اسرائیل. عرض میکنم که داره چه اتفاقی میفته. ببینید، آمریکا برای بحث حمله نظامی به ما دچار تردیده. تردیداش هم جدیه. اولین تردیدش اینه که ما اگر که بخوایم حمله نظامی داشته باشیم، آیا اتفاق متفاوتی نسبت به این حمله 40 روزه برای ایران اتفاق میافتد یا نه؟ سوال مهمیه و پاسخی ندارن براش، و این هم متوجه شدن که دپوی تجهیزات و مهمات و کثرت مهمات به معنای پیروزی در جنگ نیست. یعنی شما در جنگ 40 روزه روی برگه اگر نگاه کنیم، بحث تجهیزات طرف مقابل، آمریکا، اسرائیل و کشورهایی که حمایت می‌کردن، به مراتب از ما بالاتر بود. آیا شکستی در این جنگ 40 روز اتفاق افتاد؟ خیر. عرصه میدان دست ما بود و پیروز میدان ما بودیم. لذا این مسئله مهمیه برای آمریکا و از موضوعات و تردیدهای جدی آمریکاست. یکی از تردیدهای دیگه آمریکا که شخص ترامپ الان درگیرش هستش اینه که آینده خودش، خانواده‌اش، حزبش و انتخابات میان دوره‌ای و انتخابات آتی ریاست جمهوری به چه شکلی داره اتفاق میفته. صلوات خط بفرمایید. ببینید، این مسئله اتفاقاتی که در حوزه سیاسی برای آمریکا داره رقم میخوره، اینها رو دچار تردیدهای جدی کرده و از اون طرف تردیدهایی که آمریکا نسبت به اسرائیل براش ایجاد شده. البته این به این معنا نیستش که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه متفاوتن. خیر، ما الان در حوزه مذاکراتی که داریم انجام میدیم هیچ تفاوتی بین آمریکا و اسرائیل در نظر نمیگیریم و به این معنا هم نیست که اگر داریم با آمریکا مذاکره میکنیم نسبت به اتفاقی که اسرائیل میخواد بر ما رقم بزنه و توضیح میدم در ادامه غافلگیر باشیم. خیر، اصلا این گونه نیست. ولی این تردید نسبت به اسرائیل در هیئت حاکمه آمریکایی ایجاد شده. خب این تردیدها آمریکا رو به این سمت برده که آیا حمله نظامی براش نتیجه دارد یا ندارد، یا آیا این نتیجه‌ای که مد نظرش هست اتفاق میافتد یا نه. لذا این مسئله حمله نظامی و ادامه محاصره تنگه توسط آمریکا در یک ماه دیگه قطعاً به ضرر آمریکاست. همین الان در آمریکا مسئله بنزین عین نون شب برای اینها مهمه. الان بنزین به گالونی متوسط 5 دلار رسیده، گازوئیل به 6 دلار رسیده تو بعضی از ایالت‌ها که بالاتره. لذا ادامه محاصره تنگه و این تلاشی که و کار نمایشی که امروز آمریکا اومد انجام بده و مینروب وارد کرد و اعلام کرد که کشتی‌ها بیان عبور کنن از تنگه، به خاطر همین مسئله است. برای این که از فشار و مسئله مشکلات آتی اقتصادی بخواد خودش رو بیرون بکشه، که الحمدلله همین امروز اتفاقاتی در تنگه هرمز افتاد که این رو باید در قسمت حوزه نظامی عرض کنم، ولی همینجا خدمتتون میگم که ما اعلام کردیم که ممکنه حرکت پیشدستانه داشته باشیم، حمله پیشدستانه داشته باشیم، رفتار پیشدستانه داشته باشیم. خب امروز این اتفاق افتاد. امارات متحده عربی که بسیاری از تجهیزات پدافندی و آفندی از فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل وارد این کشور شده، یک خط لوله‌ای داشت از غرب تنگه هرمز به سمت شرق تنگه هرمز، خط لوله حبشان فجیره. اصلا این خط لوله رو امارات درست کرد برای دور زدن تنگه، و در مسئله جنگ رمضان عملیاتیش کرد، چون نیازی بهش نداشت که تنگه رو بخواد دور بزنه. وقتی تنگه بسته شد به واسطه جنگ، این رو عملیاتی کردن که الحمدلله در چند نوبت نیروهای نظامی ما این خط لوله رو مورد اصابت قرار دادن. خب چه اتفاقی افتاد امروز؟ به واسطه اون تهدید احمقانه ترامپ، ما اومدیم محدوده محاصره تنگه هرمز رو که قبلا اعلام کرده بودیم مسیرهای ورود و خروجش رو، این محدوده خط لوله حبشان فجیره رو وارد محدوده ممنوعه تنگه هرمز کردیم امروز. لذا این که بعضی از عزیزان سوال میکنن که آقا چرا شما در حوزه نظامی پیشدستانه عمل نمیکنید؟ نه، پیشدستانه عمل کردن لزوماً به معنای حمله نظامی نیست. همین اقدامی که امروز درباره افزایش منطقه ممنوعه در تنگه هرمز اتفاق افتاد، بهش میگن حرکت پیشدستانه و اقدام پیشدستانه. لذا اون مسئله ای که سردار سید مجید موسوی اعلام کرده بود که اگر خطایی بخواید بکنید، اقدامی بخواید بکنید، بحث نفتی به مشکل میخوره در حوزه صادرات، امروز اتفاق افتاد و ما جلوی این مسئله رو گرفتیم. انشاءالله در روزهای آینده یا از همین الان تا صبح احتمالاً من قطعی نمیخوام عرض کنم، اتفاقهایی میخواد در تنگه بیفته. تیرهای غیبی قراره بالاخره به کشتی‌هایی که قراره و میخوان حوزه نظامی و ممنوعیت ایران رو دور بذارن، اخباری انشاءالله به گوش ما میرسه انشاءالله. خب در حوزه نظامی چه اتفاقی افتاده؟ ببینید در حوزه نظامی در همین یک هفته اخیر ما شاهد نقل و انتقال‌های جدی و خاص بودیم و یه جاهای غیر منتظره. لذا وقتی این اتفاقات داره میفته، ما دیگه این رو باید مماس با مسئله نظامی بدونیم. این رو هم خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که پشت پرده افتاده به این گونه است که آمریکا به واسطه تردیدش، به واسطه مشکلاتش، به واسطه خالی شدن و کم شدن سلاح‌های راهبردیش تا 4-5 سال آینده که الان براشون مشکل ساز شده، یعنی اینها نمیتونن تا 4-5 سال آینده مسئله مهمات راهبردی خودشون رو تکمیل کنن و الان دستشون مقابل چین و روسیه خالی است. ممکنه که بتونن تو این 3-4 سال درست کنن، پولش هم براشون مهم نیست، ولی الان به این مشکلات خوردن. خب اتفاقاتی که افتاده اینه که ما در حوزه نقل و انتقالات، پهپادها، شناورها، بحث‌های آفندی، پدافندی، به یک دپوی قابل توجهی در حوزه اسرائیل رسیدیم. آمریکا تجهیزاتی که در این 17-18 تا پایگاه در منطقه داشت به واسطه اصابت‌های عملیاتی ما و این اتفاق افتاده، اینها از کار افتادن، الان دپوی تجهیزات رو در اسرائیل قرار داده. قسمتی از این تجهیزات وارد امارات شده و در حوزه زمینی و نیروهای زمینی قسمت‌هایش وارد بحرین و کویت شده در همین یک هفته اخیر. لذا ما الان این مسئله و اتفاقاتی که در حوزه تنگه افتاد و دستور جدیدی که ترامپ صادر کرده برای بحث مینروبی و باز کردن تنگه هرمز، دیگه الان واقعا در آستانه جنگیم. باز هم قطعی نمیخوام خدمتتون عرض کنم که آقا قرار امشب اتفاقی بیفته، قرار جنگی بشه، نه، ولی واقعا دیگه الان در آستانه هستیم و دو طرف آمادگی دارن که بالاخره بحث رو شروع کنن. آیا ما در حوزه پیشدستانه در حوزه نظامی فکری نکردیم؟ خیر، فکر کردیم، ولی چند تا نکته در این حوزه هست. آیا حوزه پیشدستانه، حمله پیشدستانه ما برای ما نتیجه مثبت داره؟ اگه نتیجه مثبت داره در ادامه ما میتونیم پیروز باشیم یا نه؟ اینا از موضوعاتی است که در حوزه فنی طراحی نظامی باید بحث بشه. قرارم نیست اینجا ما در موردش صحبت کنیم، به ما هم ربطی ندارد، حوزه نظامیه و عزیزان و بزرگواران در این حوزه خودشون بلدن و الحمدلله بچه های ما، نظامی های ما، این رو با قاطعیت میتونیم خدمتتون عرض کنیم، در تخصص جنگ با آمریکا و اسرائیل هیچ کسی به اندازه عزیزان ما در حوزه هوا و فضا و دریایی و نیرو زمینی تجربه حمله به اسرائیل و به آمریکا همزمان رو نداره. لذا اگر ما در حوزه نظامی بتوانیم و انشالله که تونستیم، با اطلاع دارم خدمتتون عرض میکنم که ما در حوزه پدافند و آفد پهبادی، تو حوزه آفند پهبادی که الحمدلله جزو کشورهای پیشرو بودیم، شاید جزو کشورهای اول جهان باشیم، در حوزه پدافند پهبادی هم الان در زمره کشورهای پیشرو هستیم و میتونم با قاطعیت خدمتتون عرض کنم که اگر جنگی اتفاق بیفته، بیشتر از صدماتی که بیش 170 تا ما پهباد رو مورد اصابت قرار دادیم، اگر جنگی اتفاق بیفته این رقم احتمال زیاد دو برابر خواهد شد. لذا الان بحثی که در حوزه نظامی ما داریم پیگیری میکنیم این هستش که اگر دشمن و خاص اسرائیل به واسطه یه برنامه‌ای که پشت پرده دارن، آمریکا اعلام کرده و این توافق هست که اسرائیل حمله‌ای بکنه، غافلگیری انجام بده و بتونه دست آمریکا رو در حوزه دیپلماسی باز بکنه برای فشار بیشتر، ما اگر که اینها بخوان به شکل غافلگیرانه در تصور خودشون، به تصور خودشون کاری انجام بدن، اگر بتوانیم به واسطه پدافندی و آفندی مقابله کنیم با اهدافی که اونها دارند، قطع و یقین بدانید ما پیروزیم. لذا این که نگران این باشیم که حمله اول توسط مقابل اتفاق بیفته یا ما حمله انجام بدیم، ما خیلی نباید فشار بیاریم در حوزه نظامی به نیروها. الحمدلله حواسشون هست، سناریوهای مختلفی داره پیگیری میشه، هم در حوزه آفن هم در حوزه پدافن، ولی اگر بتوانیم مقابل این غافلگیری هالیوودی دشمن که اینها تصورات خاصی برای دارن برای این حمله، به معنای این نیست، عرضم به این معنا نیستش که اینها به دنبال حمله هسته‌ای هستن، خیر، یک تصوری دارن که یک شب تا صبح یا یک صبح تا ظهر بتوانند در حوزه ترور افراد کلیدی و زدن زیرساخت‌ها و زدن بعضی از موضوعات دیگه یک کارهایی را انجام بدن و اعلام کنن که دیگه ایران توانایی پاسخ و مقابله نداره. لذا ما اگر در این مسئله انشاءالله به لطف خدا با توکل به ائمه بتوانیم پاسخ جدی و پاسخ قاطعانه رو به اینها بدیم، شما بدانید که ما باز هم در جنگ بعدی و یا در ادامه جنگ 40 روزه رمضان پیروز قاطع میدان خواهیم بود. من خیلی دیگه نمیخوام در حوزه نظامی صحبت کنم، من یک بحثی رو وام بگیرم از حاج آقا میثم مطیعی در جنگ لبنان. ببینید بزرگواران، سوال میشه که نتیجه این 60 و چند روز در میدان موندن چیست؟ آیا مثلا دلار فلان قیمت به این معناست که ما ادامه بدهیم؟ آیا فلان مسئله اقتصادی، فلان گرانی اقتصادی به این معناست که ما ادامه بدیم؟ ببینید این از سوالهای اشتباه در این حوزه است که ما تصور کنیم که اگر اتفاقی افتاد باید خیابان رو رها کنیم. خیر، ما یک دستوری داریم از ولی امرمون برای ماندن در خیابان، در کنارش بحث تاب‌آوری مردم مهمه. این بحث تاب‌آوری در جنگ با لبنان هم بود. آقا میثم مطیع یک اشاره‌ای کردن در اون سالها که مردم لبنان، شیعیان لبنان، مردم ایران، که مردم ایران با اهدای طلا، با نذر طلا کمک کردن به شیعیان لبنان، الان دقیقاً همین مسئله برای ما هم هست. حتما جنگ تبعاتی داره، بی برو برگرد، مسئله اقتصادی داره. از در کنار تبعات اقتصادیش شبکه‌های داخلی و مافیای دشمن که از بین نرفته به طور کامل، اینها هم دارن فعالیت میکنن. حتما نیازه که دولت بزرگوار با این زحمات که کشیده این زحماتش رو ادامه بده. نهادهای امنیتی حتما نیازه مراقبت کنن با کسایی که دارن در این حوزه خیانت میکنن و برخورد کنن. در کنارش تاب‌آوری مردم مهمه، افزایش تاب‌آوری مردم توسط دولت هم مهمه. لذا با توجه به فرمان و توصیه رهبر انقلاب ما هم خدمتتون عرض میکنیم در این تاب‌آوری ایثار مهمه، کمک کنیم به هم دیگه. در این تاب‌آوری صرفه‌جویی مهمه، کمک کنیم به دولت، کمک کنیم باز هم به هم دیگه، در حوزه برقی، در حوزه گازی، آبی، هر چیزی که از دستمون میاد. در حوزه افزایش تاب‌آوری دولت حتما میتواند به صاحبان صنایع، صاحبان مشاغل، صاحبان کسب و کار، به کارفرماها کمک کنه، یه سری از ممنوعیت‌ها، موانع رو از جلوی پای اینها ورداره. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگیه، اقتصاد رو به جلویه، میتونیم از این پیچ سخت عبور کنیم انشاءالله. لذا توصیه بنده در حد خودم، من متخصص حوزه اقتصادی نیستم، اون چیزی که مشورت کردم و پرسیدم رو خدمتتون عرض میکنم. در این مسئله جنگ، یعنی شاید به معنی بخوام خدمتتون عرض کنم، ما در حوزه دیپلماسی داریم میجنگیم، در حوزه خیابان داریم میجنگیم، در حوزه نظامی داریم میجنگیم، در حوزه تاب‌آوری هم باید بجنگیم ان شاء الله، و همه باید به همدیگه کمک کنیم. تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات ختم بفرمایید.